رسیدیم به اینجا که المبید و للعبد بله و الوارف و للعمد. درست عرض میکنم؟ صفحه 43 کتاب ما که میخواستیم برسیم به آخر روایت دیگه همینجا بود. بله لم یشرک فی ملکه احدن الواحد الاحد الصمد المبید للعبد و الوارف للعمد. باده بیده این آن به من حلکه عباده یبید و مبید یعنی مهلک مفنی، این که معنی مبیده. در این جمله حضرت می فرمان که خدایی که فنا کننده عبد است، در یه نسخه در المعبد للعبد که اینجا گفتن و اون خیلی مهم نیست، روشن تره معنا که خدایی که معبد عبد است، عبدیت را او معبدشه، او عبد کرده اون. اما این که فنا کننده عبده این فرق میکنه. البته در نسخه الغارات که در بهار من مجلسی نقل کردن ازش، خود الغارات هم من دیدم تو اینا، اون برعکس آورده الغارات داره که الوارث للعبد و المبید للعمد، جای وارث و مبید عوض شده. که من خیالم میرسه که همین نسخه صدوق بهتره، ما الغارات نه اون این اولویت داره، کار توضیح عرض میکنم. این المهلک و اینا از مرحوم مجلسی هم در بهار همینجوری معنا کردن، بخونیم توضیح مرحوم آیا آسد هاشم را رضوان الله علیه. ایشون فرمودن که طلیقه پنجم مبید للعبد یعنی چی؟ ای المهلک المفنی للعبد، جمع از ماده بیده که عرض کردم باده ای هلکه، باده و باره هر دو تا من هلاکته اینا در اشتقاق کبیر دیگه، این واردش نشم که داره طول میکشه. ولی علا ای حال احل و قوم هم دار البوار، بوار بواد اینا همه چیه به معنای علاقت از بین رفتن. و بیدا خصفن بالبیدا، سرزمین بیدا این اونجا که همه حلاک میشن میرن زیر زمین نهب میشن، دشمنان از بخیت الله در بیدا حلاک میشن. بیدا میشه بعد میشه فعلا، بله میشه فعلا، بیدا فعلا یعنی اون جایی که افعال وصفیه، یعنی اون جایی که تحقق پیدا میکنه حلاکت درش. عرض کنم که خب ایشون فهمده ای المهلک المفنی للعبد و الدهر، عبد هم این دهر زمانه، فا ان الدهر و الزمان لیس فی جنب ازلیتهی و سرمدیتهی الا که آن کل عبد مقابل سرمد میشه چی؟ مثل یک آن، کل ازل و عبد آن، حالا عبدش که چی؟ عدلم رو به عبد اضافه کنن، عدل زمانی به عبد زمانی اضافه کنن، کل زمان چی میشه؟ نسبت به عالم، عالم اله نسبت به ذات الهی که آنه، مثل یه آن بیشتر نیست از نظر حیث وجودی. ایشون اینجور معنی فرمود. خب روی این حساب المبید للعبد چی میشه؟ مهلک و مفنی، نظام عبد را از بین میبره دیگه. توضیحی که برای فرمایش ایشون من میتونم عرض کنم، خب اگر اینجوریه که زمان و در نصف آنه، این مفنی یعنی چی؟ خب میگید کل زمان نسبت به خدا مثل آن میمونه، پس حلاک شد فنا شد، فنا که نشد که شد مثل یک آن. و ببینید این مبید یعنی چی؟ عباد اهلک افنا، از بین برد عبد را. باز برای تأیید این که ببینیم عبادت چجوریه، ببینید مهلک با مثل هالک، هالک اسم فاعلشه، مهلک هلاک کنن، هلاکتی که از بین رفتنه، از بین رفتن وجودی، یکی هلاکت از بین رفتنه به معنای از بین رفتنه نفس الامری. دیدید در تفسیر آیه شریفه کل شیء هالک الا وجهه، اون چطور معنا میکنه؟ خیلی زودتر معنا رو القا میکنه. هر چیزی از بین میره، هالک یعنی چی؟ از بین میره، محو میشه، مگر وجه اله. و این باید بگن اینو مال وجه، پس وجه خدا که از بین میره چی چیزه که هالک نیست؟ این یه جور پیجوییه که بگردیم این دا سرات فانیات وجه رو پیدا کنیم که از بین نمیره. بعضی اهل ذوق و عرفان شنید اینا را، میگن این هالک اسم فاعله. آیا نفرمود کل شیء یهلک، سوف یهلک، سیهلک، هالک؟ هالک اسم فاعله به معنی ثبوتی، این جانتان صفت مشابه، یعنی هر چیزی که در نظر نگی اصلا نیست. اونی که وجود داره، اونی که واقعیت داره، وجه الهی. دیدید وضعیت و علف حالی که اینجوری گرفتن، یعنی بود نیست، موجود نیست، یه نمودیه، یه سرابیه، ما بود میبینیم، حالی که اینه سرابه. سراب حالی که بودنش به چیه؟ به اینی که موجود بشه و بعد از بین بره. حالی که بودن سراب به اینه که ما خیال اون میرسه که چیزی هست، اما واقعا حالی که اینه چی نیست. آیا ما بیدید که حالی که اینجا خدا مهلک عبده یعنی چی؟ به اون معنی آیه نمیخوام بگم، به این معنی دیگه میخوام عرض کنم. ابد یعنی چی؟ یعنی اونی که از حیث زمان پایان شد براش نیست. خدای متعال چه کار میکنه اینا؟ وقتی کل زمان نهایتش را وصل به بی نهایت کردیم و گفتیم حد نداره ابد، وقتی اینجوری گفتیم این دیگه نهایت نداره پایانش، اما به یک معنا باز از حیث ظرف وجودی تو تسرمه، تو حرکته، داریم میگیم این آن، آن بعدش هم بازم هست، آن بعدش هم بازم هست، سال بعدش هم بازم هست، درست؟ اما ما داریم او را به نحو حرکت آن بعد سال بعد داریم درش میاریم. یعنی وجود ما باز حرکت جوهری داره، یه وجود سیلان داریه، درست شد؟ وجود زمان داره که داریم میگیم عبد. سنخ وجودات بالا و مجردات در رأس خالق تجرد خدای متعال چجوریه؟ زمان نداره، احاطه داره به همه حرکت ها، اول حرکت و آخر حرکت، اول اون زمان و آخر اون زمان، درست؟ پس خدای متعال ابدی رو که شما لایتناها فرضش گرفتید از این حرکت، با اون ظرفی که احاطه بر او داره، این واجه ابد رو از اون حیث بی نهایت زمانی برش میداره. رو یعنی شما میبینید که ابد چی؟ حد نهایت چی؟ ما رفتیم به عالمی که همین ابدی که میگید هیچ حدی نداره، ما احاطه پیدا کنیم به همش، درست شد؟ پس افنا یعنی این، یعنی ابدی که شما میگید حد نداره، همیشه هست، درست؟ ما خدای متعال عوالمی حتی داره، اینجا کلام از دستر اونا نبوده که المفنی، این ابد لایتن آرا چکارش میکنن؟ از بینش میبرن، حالکش میکنن. یعنی اون لایتناهای زمانی عملا میشه چی؟ میشه چی؟ میشه یک چیز محدود. خب قبلا لایتناها بود از حیث بعد چهارم زمان، حالا میشه محدود و متناهی از بعد دیگری که بعد چه رتبه وجودیه. یعنی یک موجودی که محیط به همه متحرک هاست او بالاتر است از حیث وجود، یا یک موجودی که وجودش گسترده در بستر زمان و حرکت، کدوم اولویت داره و بالاتره؟ اون یکی، درست شد؟ پس اون مبیده اینه. حالا خدای متعال که خالق همه اینا، یعنی کاری میکنه که ابد که لایتناها بودا میشه چی؟ میشه از بین رفته از حیث ابدیتش. یعنی میگه چی؟ میگه ابد، ما رفتیم جایی که دیگه این طولانی لایتناها از بین رفت، شد محدود، شد محدود و که آنن هم که ایشون گفتن دار رو این حساب معنا میده. که آنه نمیخوام بگین این آن که شد، یعنی معدوم شد، یعنی حالک شد، یعنی اون سبقه لایتناها بودن و ابدیتش دیگه تمام شد، یعنی شد وجه الله. به جایی که ابد باشه لایتناها بودن خودشان نشون بده، چیه خودشان نشون داره میده؟ محات بودن خودشان داره نشون میده و محدودیت. این به بیانیه که من بزنم اومد در تقریر فرمایش آسد هاشم که مرحوم مجلسی هم نزدیک به همین معنا را بیان فرمودن. بله به یه معنا همونی که مبانی حکمتش هم گفتم تو کتاب هم بعدن هم میبینی حالا دیدید که میگن کل زمان یه ظرفی داره به نام دهر، دوباره که دهر مال عالم ملکوته، کل دهر دوباره خودش یه ظرفی داره که سرمده. ایشون هم اشاره کردن به سرمدیتی، سرمد در اصطلاح مرحوم میر داماد احاطه داره حتی به دهر. این مثالی که من زدم احاطه دهر بود به زمان، این احاطه ثابتات ملکوتیه بود به متحرکات زمانیه، اما ذات الهی احاطه داره، احاطه به تمام دهور یه چیزی دهور در خود به هست ده هر تو دهور. بله و برای تو خود با هم که برای خدا متعال میکنن داره مجر البهور و محدس البهور نمیدونم که دهور روی اصطلاحی که لغته که میره داماد معنا میکنن خود ده زمانه، یعنی احاطه بر زمانه، زمانه محیط بر زمانه. این تو فارسی هم که هی میارن اینم اسم مصدره، زمانه زمان نیست، زمانه یک وعایست محیط بر زمان. و اون وقت سرمد ذات الهی دوباره یه وعایس محیط به زمانه ها و همه یه اون چیزها. حالا یه چیز فرمودید یه چیزی هم من اول تا ذهنم اومد دیگه، حالا از ولو این احتمالات به شوخی ارز کنم احتمال پیزوریه بی خودی، اما خب حالا دیگه کسی که ذهنش مریض شده به اشتقاق کبیر اینا میاد در ذهنش ارز کنم که کلمه خود ابد با کلمه باده در اشتقاق کلمان یکی هست، به او دال و اینا دارن و دور نیست که خود بادم یه نفع توش همون معنای ابدی اشتراکاتی داشته باشن. اصلا ابد چرا میگه بهش ابد؟ اصلش هر چیه زیر سر هم کلمه با و داله همزه و اینا یه معنای رقیق و کمی افاده میکنن، حروف اصلیه غیر الف و اینا اونان که معانی اصلی را افاده میکنند. بود با و دال که ببیندم بود به معنی لازم، یا لا بود دم این ها بود یعنی چیز چسبیده ملازم چاره ازش نیست، لا بود دم این یعنی لا بود دم این یعنی بدد چی انا بود کل لازم بدد بمانه تفرق، لابد یعنی لا تفرق یعنی چاره نیست، یکی هم انا بد و کل لازم که بد بمانه خود لزوم. به نظرم تو درس حاجی مار حسن داده این روایت ها بخوندن و ابن آدم انا بد و کل لازم، یعنی من همیشه هم را کنم خیال نکنیم میتونی از دست من فرار کنم. اون وقت اصل بدد هم بمانه تفرق میاد، شاید من از زدم توش باشدان که بود یعنی ملازم بود یعنی مفارق، ما باید ببینیم چرا این معنی مفارقت توش اومده. از لغت عرب مطالب بسیار زیادی هست، موارد زیاد که در زد این به کار میره. خب عرض کنم که اینطوری من در ذهنم اومد که اصلا به یه معنا خود مبید یعنی مدین نه یعنی مفنی، یعنی با اون نسخه ما عبد یکی باشه، المبید للعبد یعنی مدیم للعبد، یعنی خدای متعال عبدیت را میکشدش یعنی فیض عبدیت به وجود نکشونه عبد را عبد از بین میره و الوارث للعمل. ولی خب این مبناش اینه که بریم تو ماده باده و بود و اینا تو اشتغال زمینه کاری بکنیم، یک نه معنای به اصطلاح ارز کنم که ملازمت از اینا در بیاریم، اصلا ابدم راخ میگنش ابد یعنی چی؟ یعنی اینا با هم دیگه ملازمت تر همیشه اصلا جدا نمیشن. این طوری که مبیدم این ملزم، ملزم ابد است، مدیم ابد است. این احتمال هم فیزوریال هست که نبین ممکن هست که این وادی احتمال مثلا شواهد برش پیدا بشه یا نه، لذام خیلی روش معطل نمیشن. اما مبیدی که فعلا معنی لغه بیشانه مهلک و مفنی، این معنی که در دنم بود عرض کرد. خب حالا من بل وارث للعمد میگم یه احتمال دیگه برای مبید و شما فهمید اینا بمونه، این دیگه وقتی اینجوری میشه این همه حرفا خونده بودیم رو باید تمام شده و رفتیم بعدش عرض کنم. حالا بل وارث للعمدم عرض بکنم احتمال بر میگردیم و که میگم سرزون درد میاد باید بفرمودید بر میگردیم و یه احتمال دیگه هم برای مبید بعد از بل وارث للعمد عرض میکنم. عمد یعنی چی؟ عمد یعنی مدت عجل. فطال علیهم العمد فقست قلوبهم، آیه لغت قرآنی طال العمد یعنی مدت طول کشه. و وارث یعنی چی؟ وارث اینه که یه چیزی از بین میره، یه کسی جای او های مقام اوه. درسته؟ یه چیز من روشن دارم حضرت میفهم العمد جنسا تمام مدت ها و چیزهایی که مدتی ندارن که خلاصا میدونیم وقتی داره که پایان میابه وارثش اوه. یعنی وقتی مدت تمام شد بعد از اون مدت اونی که میتونه تمام خصوصیات او را ادامش بده اونی که ممکنه حفظ بکنه چه اوه، چقدر چه انا وارث السماوات والارض، همه میمیرم تو وارث بعد از مورث میمونه، همه مورث من هستی، من وارث همه دونم، همه از بین میرید ولی من هستم. حالا تمام عمدها از بین میرن بعد اون عمد کیه که هست؟ خدای متعال. درست شد؟ این معنی وارث للعمد خیلی قشنگ و زیبا روشن هست. الوارث و للعمد یعنی جنس مدت ها، همین که تمام شد بعدش کیه که موجود است از بین نرفته نهایت نداشته خدای متعال. خب اگر اینجوری باشه به این معنی عمد را ببینیم عبد یعنی چی. موارد زیادی به کار میره عبد یعنی اون مدتی که شما میخواد در نظر برش بگیرید، نه عبد ابدا، ابدا یعنی این مدت که شما میخوای فرض کردی از بین برن، نه بعدش هم هست. درست؟ اگر ابد به این معنی باشه این ابد مقابل عمده، نه ابد مقابل ازل. ابد مقابل ازل یعنی همون که بی نهایت از حیث چیز زمان گذشته و آینده. اما ابد مقابل عمد یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که من با فلانی قهر کردم دیگه ابدا منزلش نمیرم. عربم زیاد استعمال دارم، شاید من حالا فرصت نکردم مراجعه کنم، شاید در قرآنم پیدا بشه. حتی خالدین فیها مادامت السماوات والارض، اون برای خلوده، واژه خلود به کار ابدا هم شاید باشه. حالا من مثلا ابدا لغت قرآنی هست ابدا، ولی من اینا اطمینان دارم در استعمالات چیه؟ در استعمال عرب مثل فارسی به کار بره. میگه من با فلانی قهر کردم ابدا دیگه منزلش نمیرم. این ابدا چی؟ یعنی یه عمدهایی منتظرش هستی، مثلا نوروز پیش بیاد، عید قدیر پیش بیاد، چیزی بشه انتظار این هست که برم ابدا. یعنی اینایی که شما خیالت میرسه بذارش کنار. رو این معنی ابد المبید للابد یعنی اونایی که مدت دارد که تمام میشه که خدا وارث میشه. اونایی هم که احتمال میداد این مدتش سر بیاد سر نیاد و اون خلاف ظن ما بشه ادامه پیدا بکنه، آخرش اون ابدهای شما خدا از بینش میبره. یعنی این که ابد خونه اون را یه روز میمیرن او هم تمام میشه. مفنی ابد به این معنا، نه ابد یعنی زمانه اون ابدیت. ابد مقابل ابد لطافتی داره که در استعمالات عرفی هم به کار میره. لذا به این معنا دیگه اصلا مبید یعنی مفنی، این توضیحات عرفانی و فلسفی رو نیاز نداره. یعنی همونی که عرب از حضرت میفهمیدن، میگن نمیگه ابدا، همیشه از امثال هم همیشه هم به خدا از دونیده. یعنی اون چیزایی رو که شما به زمان وصلش میکنی و اجل براش قرار نمیدی، یه زمانی میاد تمام این موضوعاتی را که تو به عمدها را جلو پاش برداشتی یا اصل این موضوعات خود از بین میبره. پس دیگه اصلا عبد موضوع یاد نداره، المبید للعبد یعنی عبدی که شما ها موضوع برش درست کردید دیگه. این موضوع عبدا، من عبدا دیگه نمیام دیگه، وقتی خودت مردی و فانی شدید این عبد دیدم از بین رفت. این هم یه احتمال دیگه ای که وقتی وارث العمد را معنی کردیم، وقتی برگردیم احتمال تو رفت مقابلات هم یه احتمال نمیدونم نمیدونم بگید که از اون مثل قبل پیزوریه یا چجوری، اون دیگه نمیدونم زون شریف شما چه بسا شما یه دفعه این احتمال بزنید و بیاست همه اینا بهتران. آدم فرمایشات این مست و سبعین محمل. خب رچم دیگه اگر شما بزنید من بد بفرمایید ما برمیگردیم دوباره ولو جلسه بعد باشیم. الذی لم یزل ولا یزال وحدانیا ازلیا، اون خدایی که لم یزل زائل نشده ولا یزال زائل هم نمیشه از بینم نمیره، وحدانیا وحدانیت در او هست از حیث چه؟ از حیث وحدت عددی و وحدت احدیت بسیطه، یعنی هم خودش یکیه که دو تا واجب وجود نداریم، هم چیه؟ همینه که وحدانیه یعنی بسیطه جز هم نداره، واحده غیر متجزی، وحدانیان ازلیان. ازل هم که یه دفعه دیگه لغتشون رو یادم میاد صحبت کردیم که ازل به معنی اصل منش حبس اینا بود که وصلش کردیم به ایمانی، حالا من الاخر دوباره حاضر نیستم حرفا تو ذهنم. خدایی که ازلیست همیشه بوده، البته همیشه بودنی که اون وقت راجب ازل شاید باشه ایم که معنای عرف از ازل همیشه بوده تو ذهنش میاد، اما همیشه بودنی یعنی به معنی ورای زمان، یعنی محبوس از تغییر از زوال، محبوس از زوال تغییر میشه ازلیت ورای زمانی، نه ازلیت به معنی که همیشه بوده در گذشته، به معنی زمانی بودن توش نیست. وحدانیا ازلیا قبل بدء الدهور، قبل بدء الدهور صاحب کنم بوده نفر بوده که بخونم یه سب کنم آفرین. قبل بدء الدهور، اینجا باز کلمه دهور داریم، الان داشتیم دنبالش میگشتیم همجا بود. قبل از چی؟ قبل از شروع شدن دهرها، پس معلوم میشه دهرها داریم و هر دهری چیه؟ یه بعدی داره. البته در روایت دیگه این موضوع خیلی دلنشینیه، کسی بخواد دنبالش بگیره، اکوار و ادوار، موضوع معارفی خیلی قشنگی. حضرت میفرمان در عالم خلقت یه ادوار داریم یه اکوار، یعنی عالم خلقت مثل سال چطور دور میدنه زمین برمیگرده همونجایی که بود، نمیدونم چندی هزار سال حضرت میفرمان یه دوره، بعد یه مقدار بسیار زیاد ترش کاوره، کاور دور از شمس و کاورت تکبیر، ما میگنیم تکبیر مثلا پیچیده شود، اما این کور یعنی چی؟ اون دیگه خدای که فرموده میدونه. من احتمالاتی که تو ذهن اومد در اون فرمایش که حضرت فرموده بودن، چه بسا خود شمس داره یک سیری میکنه در اون کهکشان، درست سیری بیضوی مثلا، سیری کروی، سیری تو فضای شبه کروی یا هرچی، که این تو با بند و بیلاش که منظومه شمسی باشن یک دور میزنه برمیگرد جای خودش، یعنی سالیست برای شمس دور. دوباره ممکنه خود این شمس با این کهکشان راه شیری که تو خودش دور میزنه، کهکشان راه شیری در یک مدار بیضوی شکل داره دور میزنه که اون میشه کور. یعنی الان که ما جایی نیستیم، آدم میفهمه بعد از فلان مقدار سال این منظومه یه دور تو کهکشان دور میزنه، بعدنم بعد از فلان مقدار سال خود کهکشان ما که داره این منظومه توش دور میزنه دوباره کور داره. ولذا و شمس تجری لمستقر لها، بعدون لمستقر لا مستقر لها، یا لمستقر این که شمس داره سیر میکنه برای اون یه جایی که محل استقرار بود، علیه السلام کجا؟ اینا احتمالات گفتن، از علوم امروز، از علوم قدیم، روایات دیگه. خب اینجا دل نشینه خیلی، ولی یکی از واژه هایی که تو این مسیر خیلی قابل تحقیق و تأمل، دو تا واژه چیه؟ دور و کور، که ببینیم ادوار و اکوار. منظورم همین کلمه بدء الدهر بود که حضرت که انه دهر را یه بره هایی، دوره هایی میدونن. من میگم بدء الدهر یعنی هر دهری ابتدایی داره دیگه، درست؟ خدای متعال ازلیان یعنی چی؟ قبل بدء الدهر هر دهری ابتدایی داره، او اصلا قبلیت داره، سبقت داره بر ابتدای همه دورها، یعنی در ورای زمان قبلیت رتبی داره بر بدء تمام دهر. بدء الدهر نیست، او قبل از همه، ازلیت به ایمانو، یعنی توضیح برای که ازلیت الهی ازلیت زمانی نیست، نه اینکه بریم از طرف ماضی بگیم دیروز و فردا روز و پارسال و این رو تو زمان بریم جلو. خدا که میگیم ازلیست، نه یعنی هی برو جلو، یا الله سالها، 2 میلیون سال قبل، 100 میلیون سال قبل، نه، ازلی یعنی برو برای زمان، برو برای تحرک و اینا. لذا توضیح ازلی یعنی چی میشه؟ قبل بعد دور. ازلیت او یه نه قبلیتی داره نسبت به ابتدای همه زمانها، قبل بعد دور. اصلا کور کنه پا افتادن نی. خیلی ها من رو میگه از شمس کب برد من اینکه درست میگیرن، میگیرن این شمس تاریک میشه. اصلا من رو کب برد من تاریک شد نیست. کب برد مثال خیلی قشنگیش که میدنم میگن این امام نیست لایل رو میپیشن، این تکویره کورت الامام، یعنی امام رو هم دیگه پیچیدم. کب برد من این، یعنی شمس پیچیده شود، نه یعنی تاریک شود. دهشت آور،
دهشت آور
واقعا. راجع به چی بود؟
یکی از اصلا تو سیاه چالا بود که من سیاه چالا تو چی تو کرد چه قدرتی داره چی چیه
کتوله ها کتوله های
یه چیز عجیب غریب بود. بعد یه شب بیدار که شما من میرونه تو دوباره با یه برنامه یه دوشته شده بوده چون آما حساب کرد مثلا این لحظه که شما جه چیستی. خب ما معبر همین هم که به مثلا مرزی نمیدونم چی چیه انتقالی زمین حساب کرد این مثلا ما با چی سوره دوره این در منظومه کل منظومه با چی سوره دوره تو کهکشان با چی سوره دوره کل کهکشان با چی سوره دیگه دوباره در منظومه در کهکشان در خوشه با چی سوره حالا من دیگه نمیدونی باش کرد اصلا یه چیز سرسامانوری میشه که در معبودون دیگه در یه لحظه مثلا یه چیز مثلا حرکت داره میگه چی خیلی عجیب بوده دیگه
تتر الجبال زای تو تو میگن آیه مال قیامت دنیا نیست ولی اخون مولا صدر اونا میگن مال دنیا است حرکت جوهری که استشهاد کردن ولی آیات مزام و تر الجبال تحسبها جامده استن آرام و هي تمر مر السحاب سن الله الذي اتقن كل شيء. بله حالا دستگاه قرآن دیگه ما میدونیم که چیزایی تو قرآن هست که حالا فیلم و الفاظ ازش میبینیم بنیده کورت الامامه یعنی هم برام پیچیدم
یعنی چی
مثلا منظور چی دیدید بعضی چیزا رو مار پیچی درست میکنن مار پیچی اینم شمسی حالت مار پیچی داره کورت یعنی به صورت مار پیچ میده حالا خودش جسمش مار پیچی میشه لایه های زیر نورونش میشه یا نه تو مداری که داره تکبیر مار پیچی اینا دیگه محتملاتیه. خود سماوات سب همین چند سال اخیر کتاب هایی براش نوشتن جور و باجور خیلی اونم بحث های قشنگیه یعنی هر کسی اون ذهنیتی که نداشته شروع میکنه راجع به او صحبت کردن که این سب را تصور میکنه که به شواهد میاره. ایشون حرکت جوهری را استفاده کرد دیگه کوهی که اینجا ساده است تمر من رسته ها در سعی الانه مثالش که شعرش هم میان از او گفته بود آب این جوی شد مکرر چند بار یا صد بار عکس ماه و عکس اختر برقرار چه مثال هایی واقعا این شعر رو بذار فهنگ آمه میکنن دیگه جوب آب داره میره آب زلال ما هم بالاش افتاده عکسش تو آب آبی که حامل این عکسه و شما تش میبینه او داره میره، ولی ما حساب دیگه وای شده. حرکت جوهری اینجوری بیان کرد، میگه الان ما هم یه آبی وجود داره میره تون تون، اما به خیالمون ثابت هستیم و هستیم و خواهد. حرکتی نیست که آب اینجور، میگه از این فیضی که خدا به ما داد لحظه به لحظه عوض شد، آن قبلش رفت، آن بعدش هم قرار بیاد. اون آبی که قراره دو دقیقه دیگه عکس ماه توش بیفتن و مونده، هنو باید بیاد دیگه، جلوشو ببندن عکس نخواهد افتاد. ولی ما خیالمون نه این عکس ماه هست و باید باشه تو آجا. ما میفهمونه که آقای شهاب و دیگه من بعد میرفتن حرفای بر عوام میزدم و حرفای عارفان حکیم، اما چقدر هم لطیف به شرطی که فکرش کنیدم. میگفتن که نگید که وقتی خورشید غروب میکنه آفتاب رفت، نه از اول نیومد. آفتاب افتاده تو اتاق، مرد میره خونجا نور هسته، میگن این آفتابه که جا افتاده و رفت. میگفتن نه، این مرتب نور داشت میومد، نیومد، نه که بود و رفت، از اول نیومد که بره، یعنی جلیش چی شد؟ ما نیومد. یه چیز ساده ایه، اما الان تعمل بکنه تیش بینید چقدر لطیفه، از اول نیامد، نه این که بره. حالا این آبی که قراره بیاد زیر ماه و عکس ماه را نشون بده، اگر اونجا جلیش را بگیرن بگردونن راهی دیگه. این عکس ماه میگیم آب رفت، آب نهی که رفت، از اونجا از اول نیومد اون آبی که باید این عکس ماه را نشون بده. و شبیه اینا که مثال های لطیفیشون داشتن. خب حالا من دیگه این بگذارم بگه این باید تمام نشه. ببینید عرف میگه که آفتاب افتاده از دیوار، درست؟ و میگه این نوری که اینجا بود این نور نبود رفت. ایشون میگن که این نور، شما میگید این نوریست اینجا به دیواره، این نور نیست، این متشعب میشه به آن هر آنی داره نور از این پنجره میاد میخوره به اینجا، اون آن بعدش باید بیاد. نگید اینجا هست بعد رفت، اون نور آن بعد باید بیاد، نه اینکه اینجا هست میره. اگر آن بعد نیومد دیگه نیومد، نگید اینجا بود رفت. ببینید چه از میکنم خیلی لطیفه اگر روش تعمل کنید. اینا بر عوام میگفتن، آجا من تو مسجد تهران نمبر میرفتن آجا آدی میگفتن آفتاب نگید رفت، چرا بگید رفت، بگید دایی اومد. خدا رحمت کنید حرفا دیگه هم چه نخ میکردن، میگفتن که یه دفعه ردیف میکردن که همه مردم چشماشو گرد میشیده آقا چی دارن میگه حالشو خوبه، به خدای متعال نسبت میدادن همش نفی. آخه ما میگیم خدا میدونه، خدا همه اینجوری میگیم. اوشون میگفتن خدا نمیتونه که ندونه، خدا نمیتونه که نتونه، خدا نمیتونه که نباشه، خدا همه این رفت میده آیشه آبادی 20 تا خدا نمیتونه، نمیتونه که اندهوی خدای سراپا هست، چرا؟ 50 تا نمیتونه بخورن. نه همه میگوید آقا چی دارن، بعد که فکرش میکنم میدم بلی نه همه چیزهایی که همون عبارت فن نشینه واجب الوجوده به ذات، واجب الوجوده من جمیع الحیثیات، دیدید که من جمیع الحیثیات یجب وجوده، پس یجب علمه، یجب قدرته، یجب حیاته، یجب مقام. خب قبل بدء الدهور و بعد صرف الامور، خدایی که وحدانی و ازلی، ازلیت و وحدانیتش برای اینه، یعنی چی؟ یعنی این ازلی بودن او بعد صرف الامور هم. قبل از اینکه زمانها آغاز بشه و ازلی بوده برای زمان، بعد از صرف گردیدنه، تسرم از بین،
ازلی به زمان برمیگرده.
نه دیگه همین میخواستم عرض کنم، شما رفته نماز خونده ناز گفتم صبر کنم، فرمودن که نوار هست و بگو، ولی اونجا که رفته اونجا به زمان جسارت کردم یا لبا که همین گفتم ازلی به این معناست که حضرت میخواه میگن ازلی که تو ذهن ها میاد، یعنی 1000 سال پیش، 2000 سال پیش، 100 میلیون سال. میگن نه، من که میگم ازلی بره برای سال، برای زمان. ازلیان قبل بدء الدهور و بعد صرف الامور، ازلیتیه که قبل از ابتداء زمان ها و بعد از چه پایان یافتن، تسرم گردیدن تمام امور، صرف الامور یعنی همه امور بگرده و گردش های خودش همه رو انجام بده، هر چی توان در دل عالم هست از نیرویی که میتونه باز بشه، برای چی؟ برای اینکه چی میگن انرژی و گرمایی که میتونه اینا حرکت ادامهش بده همه تمام بشه، یعنی همه برگرده بشه به قول از اینا شوخی میکنم برگرده بشه انرژی مطلق، انرژی که در او چی نیست، چه تموج نیست، چون میگن انرژی بله میگن انرژی وقتی به چی بیاد تبدیل میشه به جرم، وقتی به چی بیاد همینطور، یعنی هر تعبیر حرکت نمیدونیم موج میگه، میگیم اگر یک تموجی یک نوع حرکت بلندی اگر بتونیم یک تموجی یک تحریکی تو انرژی ایجاد بکنیم تبدیل میشه موج رابطه بینی، ولی زا یا به تعبیر دیگه اگر بتونیم که انرژی را فشردش کنیم، شما مثلا بگید اما الان این هوا اینجا نیست، این هوا رو برداریم بکنیم مثل کپسول بفشاریم آخر کار چی میشه؟ چی میشه بعد از فشردن هوا؟ قطعا میشه مایع، درست شد؟ وقتی مایع شد کانه اجرام مادی هم همینه، انرژی رو برداشتن توی کپسولش کردن فشار دادن شده جرم، شده الکترون، لذا میگم بعد اگه بتونیم که این جرم ریز الکترون رو تبدیلش کنیم به انرژی اوه چقدر چیزی میشه، این برگشت یک جرم مادی به انرژی خیلی انرژی تولید میکنه. از کنم که من حالا زمینم اون انرژی هایی که الان میگن اتمی و اینا اون از شکافته و جوشه، اون شیمی هایی اینجوریه، آیا مثلا یا از اون یه نفع نیروی شیمی هایی که ماله ببخشید شیمی هایی غیر شکافته مال ترکیب خود اتم های بله فیزیکیه از طیبه بله یعنی غیر محدوده درون خود اتم هست، شیمی هایی بیرون اتم در ارتباط اتم ها با هم دیگه، اما اینا نیروهای درون خود اتم که رابطه بین الکترون و پروتونه، بعدن هم دوباره رابطه بین پروتون ها با هم دیگه هست، اونا که هم دیگه رو گرفتن یک نیروی جذب بسیار قوی دارن که حساب کردن خیلی واقعا عجیب دارن، مثلا تو یکی اتم مثلا اکسیژن مثلا هشتومی اکسیژن شونزه اومی کدومه یادم هشتومی بله که میشه مولکول اکسیژن یا سیو میشم که میزه اوزون که لایه اوزون این هستم سیو میشه ارز کنم که 8 تا 10 تا 2 تا میخوام ستایش از کجا پس پیدا میشه ستای اوزون اکسیژن سه اوزون اکسیژن سه نه اکسیژن دوه ترکیب اشتراک گذاری نیست یعنی یکی اکتون زیادی میاره یادم نیست هرچیه چی هرچی میکنم ها که این خیلی عجیبه دا خوشما سرای آهن رو بارا اونجایش که مثبت هم دیگه با شدتی هم دیگه دفع میکنه اون وقت همین مرکز اتم رو سبب سنخ خودش خیلی با قوه دافع داشته باشن، یعنی امکان نباید داشته باشه روی ضوابطی که قبل از اینکه اون نیروی چهارم رو کشف کنن و تحیر بودن میگفتن، یعنی امکان نداره ما بتونیم یک اتمی داشته باشیم که دو تا پروتون داشته باشه، محاله که دو تا پروتون تو هسته با هم دیگه بخوام برن نزدیک هم میزنه اون رو پس درست ولی میدیده هست به حساب فرضیات خودشون، ولی زیاد قائل شدن به چی؟ به نیروی هسته‌ای، نیروی هسته‌ای غیر از نیروی اتمیه، یعنی در هسته اتمی نیروی بسیار بالا سبب شده که چیه؟ خیلی قوی تره که اینا رو گرفته، درست مثل اینکه دوتا آهن رو با یکی شما ولش کنید این خود به هم نامه که به هم دیگه میدوه اون طرف، اما دوتا دست ها دونا بگیرید باز زور این دوتا رو بچسبید به هم، خیلی زور دست شما بیشتر از چیه؟ از زوری که آهن رو با داره، اونا میگه همینه، یعنی به بسیار قوی تری خدا متعال در این در درون اتم قرار داده که پروتون هایی که همه مثبتن با اون نیروی قوی همه رو بیخم چسبونده، میگه حق نداره هم جدا بشه. ولی هر چی پروتون ها بیشتر بشن نیرو ضعیف تر میشه، میشه رادیو اکتیو، عنصر های بالا میتونن هم دیگه چی بشن. خب حالا چی بود رفتیم توی حرفا؟ گردیدن امور که دیگه اون نهایت کاراشون تمام بشه با اون جور و باج و معنی هایی که میکنن. البته من سلیقتا خیلی با این حرفای جور نیستم، من میگم از بابی که هم دیگه ادعی خیلی اینا رو دوست میدارن، نه اینم که من مخالف باشم به معنی که ادعی اینا حرامه یا چه، نه این حرفا باید زده بشه به خودش یه میدان و جولان گاهی بره بعض از هان در چه در اینکه مراجعه کنن آیا رو بخونن دوباره تا ببینن لغتش رو ببینن. اما این که دیگه سراپا بگن ها هر چی داره میشه این دیگه وحی منزله و من باید اینا رو تطبیق بکنه، این آفات بدی است. اینا دو روز بعدش خودش رد میشه عوض میشه. این جولانگاهی برای اونس بره باید آیات باشه خوب، اما بخواد که نه دیگه این حتمیتش ثابت بشه این به این صورت نی، بلکه آیات رو باید اصلا ذهن خراب میکنه. یعنی شما اگر اینا نشنیده باشید و خودتون رو فارغ بکنید یک معانی بسیار راقی تری میتونه از آیا رو باید در ذهنتون بیاد که وقتی اون اومد بعدش این علوم طبیعی شده بیدید میگید بابا خب این هم بد نیست، اما اون دیگه چیزی. لذا از که قبل از این که آدم یه احتمالات طبیعی را هی جل و بدد و سان بدد و هی خودش رو مشغوف اینا بکنه و اسیر اینا بکنه، اول در یک فضای بالاتری به نحو معارف اینا رو ادراک بکنه، بعدش هم اینا رو به عنوان زیولش قرار بده، به عنوان چیزایی که در دامنشه بتونه دی پایینش. و الا اینجوری میشه ذهن خراب میشه. هی بخوام اینجوری معنا کنم. صرف الامور الذي لا يبود لا يبيد ولا يفقد یا يفقد، خدایی که باد الان گفتیم یعنی هلكه، يبيد یعنی لا يهلك، خدا دیگه بواد بوار بید براش نیست. لا یفقد مفقودم نمیشه، یعنی نمیشه بگن که دیگه خدا مفقود شد از این رفت لا یعدم بعد یفقد. و اگه یفقد باشه یعنی او فاقد چیزا دیگه، یفقد یعنی فاقد شد نتونه ادراک کنه اشیاء را احاطه بر حواله با اینا را، نه لا یفقد. بله نسخه دیگه هم داره که لا ینفد، اونم نفاد، نفادم از بین رفتنه، اونم خیلی خوبه. ینفد یه فیش مثلا نون بوده اینجا اشتباه طرف نوشته یف خود مثلا ین فرمو خیلی قشنگ بوده.
باده با
بله باده من فعلا باده یه وصف نفسیه فقدان اضافیه، یعنی باده یعنی اصلا آدم یه بکر زمین نه اگر نبودا یه چیزی که از بین میرفت میگفتن باده درست بین رفت، اما فقط اینه که یک کسی میخواد بره دنبالش نمییابدش، یعنی نسبت به یک مدرکی که دنبال اوه میگه فقد. فقد یعنی میخوان برن خدا رو بیابن نمییابن، خدا دیگه نیست از بین رفت. لا یفقد یعنی اینطور نیست که وقتی بری در خونه خدا نباشه دیگه، دیگه خدا از بین رفت. پس نسبی یعنی نسبت به یک کسی که طالب اوه. ینفد هم باشه که لغت قرآنیه، ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، ینفد نفاد از بین رفتن. به ذالک اصف ربی فلا اله الا الله من عظیم ما اعظمه و جلیل ما اجله و عزیز ما اعزه و تعالی عما یقول الظالمون علوا کبیرا. خب این حالت دیگه ذکر و آخر خود به حضرت به ذکر به لسان مبارک حضرت خط شده لا اله الا الله، اون خدایی که اله جز او نیست. من عظیم این میگه بیان جنس که زیاد میاد که عز من قائل مثلا یا من عظیم زیاد زیادیگه هم زیاد برخواسته که من بیان اینه که عظمت رو بخوام بیان کنن من عظیمه، یعنی خدایی که از سنخ اون صاحب اوصاف عظیمیست که ما عظمه، این عظمت او به کیفیت و حد در نمیاد. جلالتی که ما اجلهو چقدر، یعنی من جلیل ما اجلهو چقدر جلیل است، و خدای عزیزی که چقدر عزیز است. نا افعل تعجب است. ما افعله و افعل به ما من حالا بحث عده بیشم خیال مرسه باشد آن. من فعلا اینجا همون من بیانیه به ذهنم میاد که یعنی الله من موصوف عظیم و خدایی که اگه بخوام بیانش کنم موصوف عظیمی است که ما آدمه او که چقدر حالا تو کتاب های ادبی هم این منا ذکر کردن یا نه اگر شد مراجعه کنیم مغنی سوی که اینا خوبه الان یادم نیست شما باید کمی قریب العهد تر باشه اگر مراجعه کنیم به حافظ من یادم میاد در این کتاب ادبی جایشن تازگی ها دیده باشید یا نه تعالی چیه؟ دنباله من عظیمه یعنی لا اله الا الله تعالی اما یقول یعنی من عظیم ما عظمه و تعالی اما یقول الظالمون علوان کبیرا از این چیزایی که ظالم را جبه او میگن با خیلی برتر است برتری بزرگ علوان کبیرا تعالی اما یقول الظالمون آیه قرآن که نیست نظار اینجا میفرمان که این روایتی که ما برای شما گفتیم و در کافی هم آوردن این دو تا سند داره یکی سند اول گفتیم یه سند دیگه هم حالا براتون میگیم و حدثنا به هذه الخطبه احمد بن محمد بن صقر الصائغ قال حدثنا محمد بن العباس بن بسام قال حدثني ابو زيد كيف نقل روایت کرد که نوری که برای حضرت جلوه کرد در کوه طور نوری که از شیعیان کروبیین بود شخصی از اون نور بود اینطوره بله آیا این دلالت داره که بالاتر بود خب ممکنه که همون شیعه اگر در بدن ناسوتی طبیعیش در نظر بگیریم با بدن ملکی و طبیعی و ناسوتی از موسی خب ممکنه اون جهات مطرح نباشه اما اون واقعیت و نورانیت ملکوتی اخروی اون شیعه جلوه کرده این حالت ها در این عالم ناسوت برای حضرت موسی علیه السلام علیه السلام پیش اومده اینجور بیان کردن که اون واقعیت اون مقام و اون خصوصیات تو عالم دیگه یه طوریست که حتی چه بسا خود افراد برایش اینجا بخواه جلوه کنه ممکن نباشه یعنی بعضی شیعیان ممکنه بعدی که مردن سالها طول بکشه تا لیاقت پیدا کنن تا اون واقعیت خودشون برای خودشون جلوه کنه بله یعنی تو برزخ اینا هم نمیتونن از اون حقیقت خودشون را بتونن ادراک کنن برایش جلوه بکنن ولی این احتمالیه که ممکنه من هم همینطور به ذهنم میاد حالا دیگه العلم عندالله احتمالاته این مسائلیه که اگرم چنین چیزی باشه گفتنی نیست جز اسرار حساب میشه نه این که آدم رسمی بگه اگر باشه بعد علایه حال داره یه روایتی که علماء امتی افضل منم بیا بنی اسرائیل تو روایت بهار نادره کم بیای بنی اسرائیل افضلش هم نقش شده که اون وقت اگرم افضل باشه قدر متیقنه این علما معصومین هست بله که یعنی معصومین که علماء امت یعنی معصومین افضل دارن اونش ها جز اعتقادات شیعه گیر ندارن که معصومین چهارده معصوم از انبیاء بنی اسرائیل چجوری هست از پیامبران به اول اعظم بالاترن روایت معروفی هم که امیرالمومنین مقایسه کردن نفس شریف خودشون را با حضرت نوح و با حضرت موسی و حضرت عیسی و اونا معروفه که فهم تزکیت المرء نفسه و قبیح بعد شروع کردن پس این اصل این که افضلی باشه به قدر متیقنی هم در معصوم در گیری نداره صحبت سره یه گام اون برتر گذاشتن که آیا این علما در طبقه رعیت اسلامی سلات این خب جای خودش و در طبقه رعیت اسلامیه که معصوم، چهارده معصوم رسمی اسلام نباشه، آیا ممکن هست که اینو باید شاملش باشه یا نه؟ اینجا برهانی نداریم که ممتنعه که یک کسی بشه در. بله برهانی نداریم که ممتنع است که در امت اسلام یک کسی باشه از اونا بالاتر. چرا؟ به خاطر اینکه میتونه وقتی یک پیامبری از پیامبری دیگه بالاتر بود، درست، مانعی نداره در شاگردای او کسی پیدا بشه پس از اون اساتید قبلی، از اون پیامبر قبلی بالاتر. این یک چیز محالی نیست. بعض تعبیرات هم که خیلی بحت آوره راجع به حضرت سلمان و اینا، اما این که باز بگیم دلیلم داریم، اون یه معنی خیلی بیشتری میخواد که بگیم دلیل داریم که مثلا حضرت سلمان علیه السلام این از مصادیق جن، از مصادیق افضل هستند. علما هم به امتی کم بیا، خب افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اونم افضل من کل انبیاء. افضل یه تفل جمله، چرا؟ چون در بین بنی اسرائیل خیلی انبیاء بودن، که احتمال قوی هست که حتی شاید بعض جا دلیل هم پیدا بشه که حضرت سلمان از بعض اون انبیاء بالاتر بودن، حرفی نیست افضل بودن. اما کل انبیاء بنی اسرائیل به طور منجز و مسلم بگیم افضل بودن، این یه خورده چی میبره؟ دلیل بیشتری میخواد که بر کل افضل بشه. ولی محالم نیست، یعنی یه چیزی نیست که دلیل کلامی محکم متقن داشته باشیم بر استحالش، که اینجا چیزی نمیشه. بله تب بحرون لا یونزم، خیلی تعبیرات بالا بالا. سلام علیکم و رحمت الله. بله حضرت موسی خواستن، بله، که چیزایی را دیدن و آرزو کردن که منم جز این امت باشم. بله تو بله چه بسا از همین ها استیناسی بشه که این هست، که این هم دلیلی هست داله بر این که تو این امت اونقدر بله کمالات و این خصوصیات اینا هست. بله متاسفانه بنده خدا در واقع این دلیل دلیل آدم برای خود پیامبر چی میگفتن؟
نه خب
اگر چطور سر جاها برهانه عقلی که استثناء بر نمیداره، اگر قرار باشه که یک کسی که بعدا میاد بالاتر باشه قرار او بشه،
نه تو انبیایش علما میگه،
پس دلیل عقلی استثناء. خب آخه دلیل عقلی دلیل چیه؟ میگه اون چیزی را که خدا برای حضرت قرار داده اگر قرار بعد از ایشون کسی بیاد. بله شما اگر بگید که هر کس بالاتر حتما باید نبی بشه، این نیست. در کلام هم گفتن نبی خصوصیاتی داره، ارهاس و معجزه و ادعا، اما غیر نبی اگر حتی صاحب کرامت هم باشه مقامش بر فرضم اندالله بالاتر از بعض انبیا باشه، ادعا نداره. اینو خدا به او اجازه نداده که ادعا بکنه که من دعوت کنم به سوی خدا. میشه جز حکم سعدت لقمان که در خویر بین الحکمت و النبوه فاختار الحکمه لمشقت النبوه، خدا خطاب کرد جناب لقمان شما میخواید پیغمبر بشید یا حکیم؟ ایشون هم گفت من مخیرم. خطاب اومد بله، دید چون نبوت امرش خیلی سخته با مردم و ارشادشون مسئولیتش اینا، ایشون حکمت را اختیار کرد. ولقد آتینا لقمان الحکمه، حکیم
حکیم
على بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد رضي الله عنه ترزی صدوق در سندها ذکر شد. هر کجا مرحوم شیخ صدوق یه استاد روایت دارم میگن رضی الله عنه، این دلالت در درک شیعه بوده و موثوق، موثوق به موثق. اینطوری محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولیدم که دیگه از اون مشایخ خیلی معروف قمیین بوده، یه بحری بوده در حدیث و اینها، از اساتید صدوق بودن. چند جام اسمشون اگر نظرتون باشه گذشت. قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، بله ایشون هم که قبلشون در قمه ولی متاسفانه معلوم نیست، صاحب بصائر الدرجات که کتاب بسیار عالیه، از بهترین کتاب های کره زمین، واقعا از بهترینش که در اون رده بالا همیشه میگم یکیش خرائج راوندی، یکی هم همین بصائر الدرجات. چرا؟ به خاطر اینکه معرفت خدای متعال که سلامت همه که روشن، بعد از معرفت خدا انسان شناسی مهمه. و این کتاب ها، کتاب خرائج و کتاب بصائر الدرجات، کتاب های انسان شناسی هست. این واقعا میگم بابا تو این جنس بشر و انسان که خدا آفریده چه کسایی پیدا میشن، چه چیزها، چه مقاماتی در اینها دیده شده. آدم اینقدر یا غافل یا مغروره به بعضی ترهات و چیزهای پایین پایین نخواهد شد. این دوتا کتاب خیلی کتاب مهمی هست. رضوان الله علیه صاحب کتاب از زهد المؤمنو، بله اونم بله جامعه فرمودن که مرحوم آخوند کلباسی اصفهان که از مراجع بوده و همزمان حجت الاسلام بوده، حجت الاسلام شفتی، ایشون با مرجع بزرگی بوده، وقتی هم می آمده از قوم اصفهان ادهی از اینا دورش بودن از مریداش و ارادتمندانش، می گفتن این وسط های خیابان چهار مرد هم کجا از اون فاصله های دور مرجع بوده مهم دور می رسیده اونجا کفشش در می آمده با پای به گفتن آقا هنوز تا حرم خیلی مونده. می گفته شما خبر ندارید، من می دونم که اینجا چه بزرگانی از علما و محدثین دفن. این الان هم دیگه بعد زمان رضا خان را خیابون کردن و اینا محو آثار شده، ولی شیخ خان مونده که بخشی از اون قبرستان بوده. بله بله اینجا ها بسیار خوب، همون چاپی که بوده یا تحقیق جدید. حسن صفار صاحب این کتاب بصائر الدرجات و از بزرگان محدثین رضوان الله علیه. و سعد ابن عبدالله، اتفاقا سعد ابن عبدالله صاحب کتاب بصائر الدرجات، بله دو تا بصائر الدرجات، فقط متاسفانه بصائر الدرجات سعدم که اونم دوباره در موضوع رجعت بوده، رجعت و برزخ و قیامت و مرات اینا بوده، خود کتاب متاسفانه تو دستانی شاگرد شهید حسن ابن سلیمان یه منتخب البصائری نوشتن، یعنی کتاب بصائر سعد ابن عبدالله مختصر کرده بودن. اون حد یه مختصر منم دارم، اون اگرم یه وقتی دیدی منتخب یا مختصر بصائر نظر دونه یاد که منتخب این بصائر، این بصائر کلش هست و خیلی هم عالیه. اون من اولی که گرفتم فهمیدم چطور شد یکی از روایت ای تو نیست ایشو چطور مختصر کردن، بعدم اون مختصر یه بصائر دیگه یکی تو دستان نیست مال سعد ابن عبدالله. بسیار خوب، ولی تو نرم افزار شاید هست ولی من کتابش ندارم. نه اونم باید کتاب خیلی خوبی باشه، یه وقتی دنبالش رفتم نشد و نبود و دیگه بزرگه یا همون مثل منتخبه و پس خیلی مفصل. بسیار منظور سعد ابن عبدالله که از بزرگان محدث اینه که در قوم است و خیلی معروف اشعریین قوم، جز اشعریین لولا الاشعریون لندرست آثار الشریعه نم آثار نو و اشعریون قوم خیلی تعریف هایی تو رواد برشون شده. زکری ابن آدم اشعری هم که تو شیخان قبلشون گنبد دارن اوشون هم جز اشعری. خب جمعی یعنی چه؟ یعنی هر دوتا احمد ابن محمد ابن حسن از این دوتا نقل کردن، که این دوتا هر دو نقل کردن از کی؟ ان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باز، که احمد ابن محمد ابن عیسا باز از موثقین از بزرگان محدثین هستشون، همون قضایای جالبی مکررم گفتم با احمد ابن محمد ابن خالد دارن، صاحب محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، ولی ایشون اشعری هست. خب این دوتا نقل کرده از احمد ابن محمد ابن عیسی و از هیثم ابن ابی مسروق نهدی رسیود و محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب، اون دوتا از سه تا نقل کردن. خب میبینید که این سند چطور شد؟ مکسر شد به اینکه افراد زیادی نقل کردن از اجلا. هر ستای این بزرگوار کلهم نقل کردن از کی؟ حدثنا عن الحسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب هم که معروف هم، عن عمر ابن ابی المقدام، عن اسحاق ابن غالب، عن ابی عبدالله امام صادق سلام الله علیه، عن ابیه امام باقر علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی بعض خطبه، پیامبر خدا در بعض خطبه هاشون اینو بیان فرمود. این روایت در کافی نیست، اما مرحوم مجلسی همین روایت را از توحید صدوق آوردن در جلد چهارم بهار صفحه 287 حدیثش 19. چرا اینا میگم؟ چون هم نسخه بهار را میتونید ببینید و همین که مرحوم مجلسی معمولا برای این روایت یه بیانی میارن، لغتش توضیح میدن، اینا بعدن مراجعه بکنید توضیحاتی میتونید برای این پیدا بکنید. جلد 4 صفحه 287 حدیث 19 باب جوامع التوحید. خب حالا پس این روایت که 7-10 سطری هم بیشتر نیست، این خطبه را به پیامبر در این روایت نسبت دادن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي كان في اوليته وحدانيا وفي ازليته متعظما بالالهيه متكبرا بكبريائه وجبروته. خب عبارات سنگینیه. كان في اوليته، هم دو ستایش مخصوص خدایی است که توحید صفاتی را بیان فرمان. كان في اوليته وحدانيا، از نظر تجزیه و ترکیب وحدانی یعنی میشه خبر کانه، هوی در کانم برمیگرده به الله میشه اسمش، یعنی کان الله. وحدانی یعنی فی اولیته، خدا وحدانی تک یگانه بود در اولیتش. خب این معنایی که اینجا به ذهن من اومده میاد اینه که خدا وحدانی بوده در اولیتش، یعنی خدا اول است اما اولی که تنها اول است، یعنی اولی غیر از خدا نیست. وحدانیان خدای تک است، یک است در چی؟ در وصف اولیت. کان وحدانیان فی اولیتی، یعنی در وصف اولیت وحدانیت تنها است، تک. خب این چی مضمونش؟ همون آیه شریفه میشه که در اول سوره مبارک حدید هست که هو الاول و الاخر و هو مشعره به حسره، هو الاول، او تنها اولا، اینم کان فی اولیتهی وحدانی. البته این هو الاول در اونجا الاول جنس یه جور معنا میشه، اینجا با این ضمیر چه بسای عنایت هایی هم باشه، یعنی اولی داریم که توسعه به خلقم پیدا کرده، به خلائقم اول گفتیم، لذا اولیتهی یعنی اون اولیتی که مخصوص خداست که دیگه به نحو توسعه و ارسال و صدق و اینا بر خلق صدق نمی کنه، وحدانی یعنی اون اولیت خاص خود خدا متعالی تنها مخصوص خودشه، امکان نداره اون وصف اولیت غیر او داشته باشه. ولی وحدانی یعنی فی اولیته. خب سیاق عبارت اینه که وفی ازلیته جمله مربوط بعدش باشه، ولو مرحوم آقای آسد هاشم احتمالی دادن تو تعلیق سوم، ببینید ولو یبعد عطف فی ازلیته الا فی اولیته اما و کون متعظما خبرا بعد خبر، اینم لا یبعد، واقعا لا یبعد، یعنی فرمایش درستیه که وقت باید اینجوری بخونیم، الحمدلله الذی کان فی اولیته وحدانیا و فی ازلیته، یعنی و فی ازلیته وحدانیا، درست شد؟ تمام شد عبارت. بعد دوباره استیناف کلام، ابتدای کلام، متعظما بالالهیه متکبرا بکبریائه و جبروته. متعظما بالاله یعنی چی؟ یعنی خدای متعال به وسیله الهیت، این که خدا هست، اله هست، تعظم کرده، یعنی چیه؟ عظمت را برای خودش آورده، و به خودش نسبت داده و چی شده برای خودش اسناد کرده، هرچه تعظم شبیه همون تمجده و تشرفه و تحمده که اونجا بود، یعنی درصد ده ایجاد و چه به دست آوردن اون ماده رفتن، یعنی به وسیله الهیت تعظم عظمت نسبت به خودش داده.
معلوم وحدانیتش
بود، وحدانیت بوده، بدون به وحدانیت فی ازلیت و وحدانیت، که به خدا متعال برمیگرده. خب حالا بگیم یعنی وحدانیت یعنی فی ازلیت، یعنی خدا در اون ازلیتی که دارد آن تکه، یعنی هیچ که مثل او این ازلیت ندارد. بله وحدانیت داره در ازلیت، درست شد؟ این وقتی ازلیت عطف به فی اولیته باشه، روی احتمال که ایشو فرمودن متعظمن هم ابتدای کلام باشه، حال میشه، یعنی در هم متعظمن، یعنی در حالی که، یا همون باز خبر بعد خبر بره کانه الحمدلله الذی کان متعظمن بالالهیه، درست؟ اینا فرمودن، منم توضیحشم عرض کردم. اما خب حالا اونجوری که مجلسی و دیگران گفتن چطور معنا کنیم که وفی ازلیت را رو سیاق فی اولیت ابتدای کلام بگیریم، الحمدلله الذی کان فی اولیته وحدانیه، تمام شد، و فی ازلیته متعظمن، یعنی متعظمن میاد به جای وحدانیه، اون با چطور معنا کنیم؟ اگه این منظور باشه که من مجلس اونها همه اینجور گرفتن، یا اسد هاشم تو هاشم فهمه لا یعبد، من اول این لا یعبد ایشونا گفتم برای که اینا بگم بعد برم سر اسم، اما احتمال اصلی که من مجلس اینا هم گفتن و یه فرمایشی هم فرمودن، منم یه احتمال در ذهنم هست که فی ازلیت ابتدا حرف باشه و عطف بر فی اولیه. خب فی ازلیتی متعظم، پس معناش چی میشه؟ من مجلسی فرمودن که یعنی متعکان متعظمن فی ازلیته، یعنی خدای متعال متعظم عظمت داشته به الهیت در عظمت، اینطوری که اول عظمت نداشته بعد که خلق کرد به واسطه خلق کردن کسب عظمت کرد، کان متعظما بالالهیه فی ازلیته، یعنی از ازل عظمت به الهیت داشت، اینجور نبود که عظمت نداشت خدا بعدی که این همه آسمان و زمین و دستگار آفرید اون وقت عظمت پیدا کرد، درست؟ بله نقصه که بعد پیدا کنه، لازم فهم فی ازلیتهی، یعنی در همون وصف ازلیتی که داشت قبل از اینکه خلقی را بیافریند، متعظمن بالالهیه، عظمت الهیت را داشت، متکبرن به کبریا و جلالت و بزرگی را داشت. من مجلس اینجور معنا کردم. حالا یا صفت ذات میشه به یه معنا، حالا فرمان شما عرض میکنم بعد، حالا یا نه اول هم عرض میکنم. ببینید تمام اوصافی که صفت فعل هستن که واقعا نسبتی دارن با یک مخلوق، به یک وجه دیگری با یه عنایتی میتونن صفت ذات بشن، اون وقتی که اون قبش در نظر گرفته بشن، یعنی وقتی که ما در نظر بگیریم علم فعلی را، بگیم تا معلوم نباشه علم فعلی معنا نداره که، درست؟ اما اون شأنیت علم به این معلوم، این دیگه ما این فعل نیست که، مثل خلق، خالق از اسماء فعله، درست شد؟ تا خلق نکرده که خالق نیست که، یخلقو یخلقو فهو خالق، اما نه قابلیت شأنیت، قابلیت لفظ خوبی نیست، اون شأنیت سزاوار بودن برای اینکه بتونه خلق بکنه، این دیگه اینه داده، ولی در تمام اسماء و صفات فعل از حیث اون قابلیت شأنیت سزاوار این که این کارا بتونه انجام بده میشه این ذات، لذا این جام الهیت درسته که میتونیم به معنای وصفی به معنای فعل بگیریم، یعنی اله معلوم میخواد، اما اصل الهیت یعنی شأنیت این که بتونه اله بشه و خلقی به سوی او تعلق بکنن، اون شأنیت این ذاته، درست شد؟ ولذا اون عظمتی هم که متفرع بر اون شأنیت الهیت میشه این ذات، میشه ازلی، یه ربطی به خلق نداره. این فرمایش من مجلسی که تو بهار فرمودن که اگه مراجعه کنیم میبینیم همین را توضیح دادن، فی ازلیت امرا اول کلام گرفتن فی ازلیه فی ازلیته متعظما بالاله. ازل در لغت مقابل ابد است، ابد یعنی همیشه بودن در آینده، ازل یعنی همیشه بودن نسبت به گذشته، همیشه بوده است همیشه خواهد بود. مفهوم عرفیش منفک از زمان نیست. نه نه، همینی که بارها دیگه هم صحبت شد، از باب لغت نقص نداره، از باب فهم انس ما نقصی ما ایجاد کردیم. یعنی اگر یادم باشه وقتی گفتم الفاظ وعظ شدن برای معانی حقیقیه، یک کسی که توی دهی بزرگ شده، هی پدر و مادرش گفتن برو خیابون، مثلا در مغازه فلانی برو تو خیابون این بگیر بیا، این خیابون چی بوده؟ یه مثلا یه 6 متر 8 متر جاده خاکی بوده که مثلا اینجا بچه ها بازی میکردن. او وقتی میاد تو شهر یه چیز بزرگتر میره میگه خیابون، یه خیابون که این نیست که، خیابون اونه که ده ما بود. کم 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 بعدم میبینن نه، من به خود انس گرفته بودم که خیابون ها میگفتن این جاده خاکی. درست؟ لفظ خیابون روح و معناش چی بود؟ یک جاده وسیعی بود که درش رفته آمد به صورت صورت میگه. بله، اتفاقا بسیاری از روایت با لطافت قشنگی بر اونا که میتونن بفهمن ای سوق میدن اذهان عالیه را به این که ذهن دون را از اون انسی که در ازل براش پیدا شده که همیشه بوده است زمانن تخلیه کنید، ببرید برای زمان. همیشه بوده است یعنی برای زمان، بدون اینکه زمانی باشه. بله، قبل بعد دهور بود بازم خیلی میاد، یعنی دیگه اون لطافت هایی که توی خطب هست که ذهن ها میخوان، یعنی ازلیت الهیه نه ازلیت چه؟ ازلیت زمانیه. خب اینم معنایی که من مجلسی فهمیدم. یه معنایی هم تو طلبگی در ذهن من اومد، من مختصر اشاره بهش کردم که بعدا یادم نره، که رمز تعظم به الهیت در ازلیت اوست. اشتقاق کبیر دارن اما اشتقاق معمولی ندارن، چون ازل محموز الفا است ولی زوال اجبف الواو است، اجبف واو زال زوال زول و ازل محموزه. ازل خود ازل به معنای حبس، یه وقتی راجبش صحبت کردیم دیگه، الان اون تکرار این نامشه. بله عرض کنم که حالا اگه بازی مناسبت بیشتری بود راجب ازل وقت دیگه دوباره من هم نگاه بکنیم تحقیق. خیلی وقتا چیزای بردن عرض میکنم چیزی که فعلا به ذهنم میاد، ولی یه فوق عمری باشه، یه مثلا زمینه فراهم بشه که آدم تحقیق بکنه و تو این جستجوهای موجم یا نرم افزار بیشتر تفحص بکنه، هم از حیث لغت اینا اصلا دیگه چیزی میشه، خیلی تفاوت میکنه. خب حالا این انشالله که زنده باشیم اشتغال رو کم بشه اینجور چیزا. بعضی هاشا مثلا من تو همیره باید چون دیدم جالبه مراجعه کردم، حالا کینون و دیم و اینا که چیزایی بعد عرض میکنم، اونجا رو مراجعه کردم که دیدم چون لازمه که دم بعضی اطلاعات را کسب بکنه که حالا بعضی چیزا جالبه من بهش رستم عرض میکنم. خب عرض کنم که احتمال دیگه ای که حالا شما اگر احتمال بزنید باید بفرمایید، این و فی ازلیتهی، ببینید عبارت قبل چطور بود، کان وحدانیان فی اولیته، درست؟ یعنی تنها او که اوله، وحدانیست در اولیت. به همون سیاق که بیام جلو، کان متعظمن بالالهیه فی ازلیته، یعنی خدای متعال تعظم داره به اینکه اله هست، کان متعظمن بی ازلیتهی، یعنی در حالی که این ازلیت را داره. میخوام عرض کنم یعنی این فی نفس داره رمز را بیان میکنه، فی فی ازلیته متعظمن، یعنی تعظم بزرگی به الهیت در ازلیت او نهفته است. یعنی اگر بخواد عظمت الهیت داشته باشه، این عظمت الهیت در چیه؟ و در ازلیتش. کان فی ازلیته متعظمن، یعنی متعظمن در این وصف ازلیتش، تعظم به سبب این ازلیت او براش پیش آمده، نه اونی که من ملی فهمیدم که یعنی با خلق کسب نکرده. شاید هم لازم ملزمم دیگه باشه این دوتا معنا، اما الان استظهار مستقیم اینه که البته این ممکنه بگیم فی اینجا یه نمن همو سببیت اینجوری، یعنی به ازلیتیه متعظمن، که اینجوری که من معنا میکنم کن و فی اینجا بله معنای با میشه اینجا، یعنی متعظمن به ازلیته، که اون وقت به سیاق عبارت با فی اولیته، فی ازلیت هم درسته، یعنی در این وصف است که تعظم، در این وصف تعظم او خوابیده، یعنی این ازلیت رمز متعظمن به الهی است. خب حالا هر کنی که با ایشون که اصلا فی ازلیت را اول که گفتم معنا کردن، احتمال اول را همونه که دیگران هم گفتن، ای کانه ای و کانه فی ازلیتهی متعظمن بالالهیه متکبرن به کبریائه و جبروته. نه این همین معنی که آسط هاشم اول گفته، همونه که من مجلسی همون فی ازلیت را بعد گرفتم. آسط هاشم دو تا احتمال داره، یعنی اولی معنایی کردن که من مجلسی اونام گفتن، اما قسمت اول تعلیقه و لا یبعد عطفو، این احتمال دومه. من این لا یبعد ایشون اول گفتم، حالا بعد تلیخی و هرچی بود ایشون احتمال اول ایشون نگو، چون خواستم جلو بندازم که و این لا یبعد احتمال دومیه که ایشون گفتن که فی ازلیت را بزنیم به فی اولیته، یعنی کان وحدانیان فی اولیته و فی ازلیته تمام شد.
تمام زمانی
که بله بله ازل تفاوت بین این فرمایش ما میشه، یعنی تفاوت بین واژه اول با ازل چی شده؟
یعنی در واقع
اولیت تو واژه اول امتداد نخواهید، اول یعنی بعد بودن، مصدر بودن، اما تو ازل چی خوابیده؟ یعنی استدام خوابیده، دوام خوابیده، لذا تفاوتی که تو اینا هست، لذا هم هست که عرف ازل رو میزنه بین که همیشه بوده. لذا وقتی که ما میخوام اولیت خدا را بگیم، نسبت به خلق کردن اول معنا، یعنی این همه خلائق میبینید او مبدعیت، مصدریت، اولیت داره نسبت به اونها. تو اولیت حتما نخوابیده همیشه باشه، یا زمان استمرار اینو نخوابیده، ولو ممکنه یه جور لازم معناشم تو ذهن افراد بیاد، درسته؟ اما تو روح معنای اول همینه، یعنی مبدع بودن. اما تو معنای ازلیت یه نب ادامه بقا وجود در این خوابیده، درسته؟ ولذا این تفاوتی هست. ازل هم روزی که صحبت کردیم به نظرم لغت قرآنی نیست، یعنی در قرآن واژه ازل نیامده، اما اول در آیات شریف به خدا متعال نسبت داده شده، ازل در روایات و کتب و ادعیه و اینا هست. علی ای حال اصلا خود واژه ازل من یادم نیست اون روزی که صحبت کردیم چیا گفتم، فعلا چیزی که به ذهنم میاد اصلا با اون خود زال و اینا هم که چی نیست، ازلی و ازل یعنی یک نب جدا کردن، یک چیزی را اون طرف جور گذاشتن، اون طرف یک چیزی را منعزل و کاملا محبوسش کردن از این که ارتباط داشته باشه، به خلاف اول که توش یه نسبت ارتباط با بعدی خودش خوابیده. بلده اینا الان نمیشه بگن که او ازل است و ما چه؟ ببینید او ازل است و ما چه؟ او ازل است دیگه، ازلی مفهوم میخوام بگیم یعنی بری است از حادثات، دور است، محبوس است از متغیرات، از یه وصفه میشه نفسی. اما اول یعنی چی؟ یعنی او اول است و ما بله نسبت به متأخر خودش و مخلوق داره سنجیده میشه. این ظرافتکاری هایی که بین ازل ولی ظاهر روی احتمالی که ایشون فرمودن مانعی نداره که ازلیت عطف به اولیت باشه، وقت متعظم نمیشه خبر. این احتمال دوم میشه. احتمال اولی که فرمودن میبینید که فی ازلیت ایران مثل من مجلسین رو اول کلام گرفتن، ای کان فی ازلیتی متعظمن، وقت صحبت اینه که فی ازلیت چطور معنا کنیم. من مجلسی فرمودن که یعنی قبل از اینکه خلق بکنه عظمت داشته، در ازل به وسیله خلق عظمت کسب نکرده. درست؟ من این ازلیت ایران رمز گرفتم، کار خلق کرده، نداریم که بعد به وسیله خلق عظمت کسب نکرده. میگیم رمز این که عظمت به الهیت داره چیه؟ اینه که ازلیه، چون ازلیه الهه عظمت به الهیت داره. اینجوری میشه ما عنایت نداریم که خدا بعدی که خلق کرد عظمت کسب کرد که من ملیس فهمید، یعنی عنایت داریم به این که چرا عظمت به الهیت داره، فی ازلیته، یعنی در حالی که ازلیت داره عظمت به الهیت داره. یک کمی فرق هست به این دوتا. من که نگاه میکردم آمی دیدم دو جور معناست، زهر دوتا شبا میداد یاد داشت کردم که بعد آمی وقتی نگاه کردم
یاد داشتی
من اینه که اونی که من عرض کردم نمیشتم، یعنی رمز تعظم به الهیت در ازلیت است. با همون فی هم معنا کردم، خواستم فارسیشم فی جاش بگذارم. رمز تعظم به الهیت در ازلیت اوست. بعد نمیشتم و در بهار فرمودند یعنی قبل از خلق هم عظمت داشت و به خلق کردن عظمت پیدا نکرده است و کذا متکبرن، یعنی کبریا قبل از خلقت هم داشت به وسیله خلق کردم کبریا کسب نکرد. بله خب، و فی ازلیتهی متعظمن بالالهیه متکبرن به کبریایهی وجه بروده، یعنی کان متکبرن خدای متعال، تکبرم که میدونی از اوصافیه که برای خدا خوبه برای دیگران بده. چرا؟ چون تکبره یعنی خودش را به بزرگی در آورده، خودش را به بزرگی زد. درست؟ خدایی که کبریای حقیقی را داره صحیح من، اما کسی که بزرگی نداره چیه؟ زشت است که خودش را به بزرگی بزنه. کبریا که نداره الکبریا و ردایی توره باید، کبریا فقط پیرن خودمه، هیچ کس حق نداره این پیرن منو غیر من بپوشه. بعد بله کبریا و جبروت، جبروت هم جباریت و جبروت هم باز عظمت هست، خود جبروت توش جناب عظمت خوابیده. کبریا میتونه نفسی باشه، میتونه غیر نسبی باشه به غیر خودش، یعنی جلوه عظمت خدا باشه برای غیر. اما اینجا ظاهر فرمایش حضرت در اینجا همون معنای وصف نفسش رو خواهم بفرمایم، یعنی کبریا و عظمتی که برای خدا هست خلقی باشه یا نباشه، برای کسی جلوه بکنه یا نکنه، که همون حالت کبریات ذاتی میشه، یعنی کبریایی که اون شأنیت و اون اصل بزرگی است که ولو برای دیگران هم جلوه نکنه و هست. اینجوری این که من به ذهنم میاد اینه واجبه واژه جبروت و ملکوت نام که وقتی باز مفصل تر صحبت شده بود که این واو و تا برای مبالغه هست، خیلی هم چه زیغه های زیادی تو این زمینه هست و خیلی هم جالب اتفاقا. تالوت، نمیدونم جالوت، تابوت، ملکوت، جبروت، لاهوت، ناسوت، ناس، مردم، مبالغه به ناسوت، یعنی عالم درست همینجا خاک مردم، که ناس هم خودش میگه از نوسانه، درست هم هست نوسانه حرکت، ناس و این عالم حرکت. بله ناس این عالم ناس این عالم نوسان عالم حرکت. واژه های خیلی زیبایی اینا در نامو. بله تابوت. بله آیه کلمه قرآنیه تاب من بازگشته. تابوت هم مبالغه در بازگشت یعنی دیگه طوری بر بگرده که دیگه. بله من. تاب آبه تابه اینا همه ونه رجوعه یا اشتقاق کبیر اینا اگه دیگه فکرش کنی چه لذت. اون تابه با تای مؤلف اون یعنی پاک شدن تابه. حالا اون تابه ونه رجع با تابه چه ربطی با هم دیگه دارن؟ اون حالا اون ونه پاک شدنه. حالا پاک شدنی که چه جوری طیب و تا از تاب توب و طیب ناشو باید بررسی کنیم. خب عرض کنم که بله ایشین در پاورخی هم که چیزی ندارن جبروتی هم که آن فرمودن که رفی جبروتی هی کجا بود که نه اومال طلیق چهار است. اینجا دیگه چیزی نفرمودن. بله طلیقه سه راجب جبروت چیزی ندارن. خب دیگه اینجا اگر شما بزنید چیزی میاد بفهمم من دیگه چیزی بزنم نیست. بریم بعد واژه کبریا مثلا ممکنه چیزا راجبش بزن بیاد. کبریا لغه سیغش تا جبروتی هی
متکبرن رو در
متکبرن خبر کان الحمد لله الذي كان متكبرا في ازليته بكبريائه وجبروته يعني بزرگ بود به واسطه کبریا و جبروتش في ازليته يعني مثل چی مثل متعظما يعني بكبريا و جبروتش متكبر بود بزرگ بود في ازليته يعني همیشه. حالا یا ازلیت رمز کبریاه چرا کبریا داره چون ازله اونجوری که من عرض کردم یا چه یا اونجوری که من ملیسی فرمودن بزرگی را به واسطه خلقت به دست نیاورده در ازل اون بزرگی را داشته. الان یا جملات این شروع فرمایش پیامبر خدا خیلی عبارت سنگینیه یعنی با هرچی فکر بکنه انسان احتمالات بالاتری ممکنه به ذهنش بیاد. چی فرموده به وقتی؟ نه همون باید از ماده که خود تکبر عرض کردم همون دیگه که توضیح تکبر واژه از اسمایی است که در قرآن اومده المتکبر و وجهش هم همونه که حق باشه. یک کسی بود شاید گفته بودن دیگه مجلس روزه بود شاید آسا که آقا فرق تکبر با وقار چی چیزه. خب سوال ناولاییه دیگه آدم خودشو میگیره میگن چه خب متکبری از اون طرف هم خودشو شل بندازه اون وقارش از بین میره. وقار با تکبر فرقش چیه؟ نه سوال کرد المؤمن وقور از اون طرف هم داره المؤمن متواضع وضعه یعنی پایین کرنش داره متواضع متکبرنی از اون طرف وقوره وقار داره. آجا هم یه جمله خیلی کوتاه قشنگ سالها گذشتنم بیشتر بیش از دارم 20 ساله جمله کوتاه گفتم دو یادمون فرمودن وقار اینه که از اون اندازه که خدا بهش داده خودشو پایین تر نمیبره. تکبر اینه که از اون اندازه که خدا بهش داده میبردش بالاتر. شما اگر مثلا استاد صرف میرسید قیافه استاد خارج بگیرید میشه تکبر. اما اگر استاد خارج هستید قیافه استاد صرف میر بگیرید این دارید توازن نشده این شده چه شده ذلت. یعنی اون وقار استاد درس خارجه به هم زدید. اون وقاری که یک استاد اون فلان صد باید داشته باشه نداری. وقور سنگینیه خود عرف هم اینا سنگینی یعنی چه؟ یعنی حالت موج تموج تزلزل تزبزق سبه پوتوشتی سنگینه قیش سبک سریه. الان واقعا یک رفتاری را که از کسی میبینه میگه این سبک سره. یعنی کار رو یه ها داره بکنه که چیه؟ تو رو باید داره سرعت المشیه یذهب به بهاء المؤمن. مؤمن وقتی شروع میکنه تون 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 رفتن یا دویدن، اون بهاء را یعنی نورانیتش ها اون وقارش را از بین میبره، یه چیز محسوسی هم هست. لذا وقور اینه، سنگینه، اون کارهایی که ریشه سبک سریه و اون عظمتش از بین میبره، از سر نمیزنه. اما تکبر اینه که خودش هم میبره بالاتر از اون چیزی که خدا بهش داده. خب عرض کنم که ابتدع ما ابتدع و انشاء ما خلق. خب دیگه برای اون علما واضحه این مطالب، ما فکرش هم بکنیم سختمونه بفهمیم، اما اونا برای شما هم تا هم گفت جواب بدم فوری. بله 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 دیگه علما حالا چی میگن؟ خب حالا عرض کنم که برای میخواستم اصل این منو که واقعا اینجوریه، حاضر بودن معارف بالا آدم هم تا چیز بالا تا جوابش که دادم بشه آسون، اما تا ندادن جواب دست نمیدادم میبینه که حاضر بودن اون معارف بالا هر کس اینجور باشه، این حضور معلوم میشه که یک ذهنی داره که وصل است به چی؟ به همون انوار معصومین، از اون سنخه. بله وصل من اینجوریه، حاضر است معارف باشه، شبیه همونی که بله شبیه بلا تشبیه نسبت به امر المؤمنین معروفه. میگن که عمر میدید همطور سوالات عجیب و غریب میشه، امر المؤمنین فوری جواب میدن. آخه یک همی فکری دست پیشونی اینا نه. یه روز میگن معروفه، گفت یا ابوالحسن آخه شما چطوره هر چی از اون میپرسم فوری جواب میدی؟ حضرت هم فهمیدن این چند تاه انگشتشون دوتا، گفت خود دوتا، گفتن چرا فوری جواب دادی؟ بله یعنی همه علوم پیش امام معصوم برای تعبیرات مشیا و همچنین میگن عقل مستفاد. عقل مستفاد یعنی اون جانی که همه معلومات عالم تکوین درش حاضره. و کسی که این الان براش واضحه که این دوتا حضرت هم میخواد چهار تا میگن عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد. ما ای گر خدا داده باشه بالقوه باشه
چونه دیم که عقل بالمستفاد.
بله
جزه بروشون باشون از میره بله نگذر میره
عقل مستفاد. بله دیگه با دیگه نداره دیگه خودشه. بله عقل مستفاد یعنی بله تمام صور علمی نزدش حاضر. حالا این اصطلاحات از اوناست، اصطلاحات بالاترش هم تو روایت چه بتا باشه که صور من تو روایت مرحوم عاشق عباس در بیت الاحزان اورد در بهار مکرر در جا اومده که عرض میکنه که ابن رسول الله شنیدم که شما علم جعف بنادم جامعه پیشیدونه. حضرت فرمودن بله جعف همه قضایی رو تا روز قیامت درش هست اینا. بعد فرمودن که جعف علم خوبیه ولی ایسه بذاک. حالا تقدم و تأخرش من یادم رو خوب، اما علمی که باید باشه نیست. بعد فرمودن که و اندنال جامعه، پیش ما جامعه هست غیر جعف، که نمیدونم همه احکام درش حتی اینجا بدن این رابی رو گرفتن و حتی عرش حاضی دیه یه حتی اینجور چیزی هم که من تن تو را میگیرم دیه از چقدره تو اون هست. گفتم زاکه والله العلم، عجب چه کتابی. فرموده انهو بهی و لیسا به زاک، حالا این خوبه اما اون علمی که باید باشه نیست. بعد فرموده و این دن...